رسیدیم به ساعت 24 موعد یک قرار عاشقانه.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. قدم گذاشتیم به یک روز تازه. امیدوارم روزی پر از خوبی باشه برای همه شمایی که انتخابتون رادیو تهران صدای پایتخته. با ادامه برنامه نقطه سر شب ویژه تئاتر در خدمت شما هستیم و کماکان برای دقایقی در خدمت استاد داریوش مؤدبیان. استاد اشاره فرمودید به مجموعه طنزآوران نمایش که خبر بسیار خوبی بود که قراره که کل اون مجموعه که واقعا جلدهایی از اون نایاب هست و مورد نیاز واقعا که دوباره چاپ بشه قرار هست در یک مجموعه قدری توضیح بیشتری بفرمایید که کی ما منتظر باشیم که این آثار رو
مجموعه طنزآوران جهان نمایش رو من در واقع از همان دوران نوجوانی آغاز کردم برای جمع‌آوری بر حسب خلق و خوی خودم و کاری که از نوجوانی در تئاتر شروع کردم علاقمند بودم به کمدی ها در این صورت جمع‌آوری کردم و هر آن چیزی که در فارسی ترجمه شده بود و یا نوشته شده بود جمع‌آوری کردم و بعد کم کم بر حسب زبانی که می‌دانستم و یاد گرفتم و برای رادیو حتی برای رادیو ترجمه می‌کردم تنظیم می‌کردم کم کم این سوی آن سوی رفتم و این یک گنجینه است برای خود من حداقل یک گنجینه شد و خب در رادیو و بعدم در تلویزیون بسیاری از اینا رو اجرا می‌کردم در نشریاتم به چاپ می‌رسید از سال 1375 شروع کردم به چاپ تک تک این کارهایی که جمع‌آوری کردم و به غیر از در کنار هم قرار دادن این نمایشا سعی کردم یک روندم داشته باشه در معرفی این نویسنده سبک او و کارهای دیگر او و اینکه چرا چند نمایش کنار هم قرار میگیره بر حسب یک مضمون یا بر حسب یک ساختار در کمدی. و حتی سفر کردم به شرق به دنبال کمدی های چینی، ژاپنی، هندی و از این دست هم این ذخیره رو دارم. و این به غیر از این 12 تایی که تا 2-3 سال پیش در واقع 12 جلد چاپ شد که همه گردآوری، ترجمه، تنظیم کارهایی از خودم هم که نوشتم در میان اینها آمده. به این فکر افتادم که یک بار دیگه، اما چون اینها همه کوشش های فردی بود، حالا بیایم به یک نشر قوی رجوع بکنم که اون در اختیارم بگذاره شرایطی رو که من بتونم یک بار دیگه، چون همه اینا نایاب شده جز جلد 11 و 12 باقی مونده، شروع کنم. نه البته همه این جلدایی که قبلا چاپ شده به همون صورت، در یک طرحی نو شکل شمایلش عوض بکنم. بسیاری از کارهایی که ترجمه کردم در مجموعه دیگر چاپ کرده بودم،
بله،
که میتونه در مجموعه طنزآوران باشه هم افزوده بشه، به اضافه کارهایی که ترجمه کردم تا الان چاپ نکردم و کارهایی که پس از این امیدوارم باز هم ترجمه بکنم و در این مجموعه بگنجانم.
و همه طنز و کمدی.
همه کمدی، طنزآوران با عنوان طنزآوران جهان نمایش،
با همون عنوان نوستالژیک برای ما.
بله، این عنوان طنزآوران. البته بار پژوهشیش رو بیشتر کردم، باز ویراست جدیدیه به خاطر اینکه غلط‌هایی داشته. بعد اطلاعات افسودن بیشتر داره، چون در این مدت اجراهایی هم یا دیگران کردن، خود من کردم در تلویزیون، یا من اجراهایی در فرنگ دیدم، اینا رو کنار هم گذاشتم. یک مطالب اینچنینی هم داره که این اجراها انجام شده، اینا بازی کردن در این سال در این شکل هم بوده. و در حال حاضر به 22 جلد 21 جلد کامل شده و یکی از انتشارات که باید نام ببرم، انتشارات گویا، عهده‌دار این کار شده که امیدواریم 7 جلد نخستینش دو قرار 7-7 بیرون بیاید. یک عدد مبارکیه به هر صورت برای من، حداقل مثل 7 نوت موسیقی،
7 شهرش
میتونه باشه، 7 شهرش از این دست. 7-7 دفتر در کنار هم تا 6 ماه دیگر 3 ماه دیگر برای نوروز 7 دفتر اول در میآید، در 6 ماه دوم سال و همینجوری 7 هفته میرویم و منم این کار رو تکمیل میکنم. البته ترجمه های کارهایی که من کردم در حوزه سینما هم بوده، تازگی یک کتاب با عنوان الگوهای فیلمنامه، فیلمنامه‌های الگو، ویراست جدیدش رو انتشارات سالس درآورده که من راجب تحلیل فیلمنامه است، کتاب بسیار وزینیه راجب انواع ساختارها در فیلمنامه و فیلم‌هایی که الگوشون رو از الگوی خود فیلمنامه برگزیدن و یا فیلم‌هایی که تأثیر گذاشتن و الگو سازی کردن در سینما. یک کتابی است از فرانسیس ونوا که این هم در کنار کتاباییست که من در زمینه فیلمنامه در واقع ترجمه کردم و جمع‌آوری کردم.
چقدر دلمون می‌خواست که این گفتگو ادامه پیدا می‌کرد راجع به مسائل دیگه. امیدوار هستیم واقعا فرصت بشه استاد و شما این وقت رو داشته باشید که در برنامه ما حضور داشته باشین، از دانش شما استفاده بکنیم، از نظرهای شما.
خداحافظی با استاد بگم که استاد دانش مؤدبیان، حالا خودشون گفتن عنوان کلاس رو نگین، ولی دوره‌های آموزشی دارن و یکی از در واقع جذاب‌ترین اتفاق‌های تئاتری اینه که کسی که میگیره در یک دوره آموزشی شرکت میکنه، همونطور که خود استاد گفتن، به صورت عملی آموزش ببینه و این اتفاق برای در واقع کسانی که هنرجوی استاد هستن این اتفاق میفته و استاد معمولا با تمامشون نمایش رو روی صحنه اجرا میکنن.
بله ما در واقع کاری که انجام میدهیم به شکل کارگاهی و گروهیه و هیچ نوع، من اینجا این رو اجازه داشته باشم بگویم، من دستمزدی دریافت نمی کنم. من علم رو هیچ وقت نفروختم و نمی فروشم. البته تو دانشگاه بله سعی می کنم که بالاترین دستمزد رو بگیرم، برای که اون چیز دیگه است. اما در اینجا برای اینکه اینها جوانی هن که می آیند به من هم انرژی میدن، منو مجبور می کنن به کار، من برای اینها باید ترجمه بکنم، صحبت بکنم، خودم رو آماده بکنم و کار گروهی میکنیم. کار گروهی میکنیم، به یک کار اجرایی میرسیم و این رو اجرا میکنیم و بر حسب یک مناسباتی همه بهره میبریم. در بیشترم در زیانش همه شریک میشه.
اکاش 20 سال پیش بود، من به جای اینکه برم دانشگاه میادم پیش شما، واقعا بدون اغراق دارم میگم. یه تجربه خیلی خیلی شیرین و خوبی هم من با استاد مؤدبیان داشتم و با در واقع با شکست نفسی تمام قبول کردن که ما یه کوچولو شیطنت بکنیم در نمایشنامه‌ای که ایشون ترجمه کرده بودن، نمایشنامه‌ای از ادواردو د فیلیپو، اگر تلفظش رو درست بگم،
ادواردو
د فیلیپو، نمایشنامه‌ای به نام کمدی هنر تئاتر که ما عنوانش رو عوض کردیم، باز استاد اجازه دادم عنوانش رو عوض کنیم با نام کمدی اتفاقات. و اینو میخوام بگم واقعا برای کسانی که الان دارن
کار خوبی
کردید، بزرگواری و اینو میخوام بگم برای کسانی که از ترجمه های اساتید بزرگوار استفاده میکنن، حتما یعنی حداقل اینکه نامی از مترجم ببرن، چون خیلی ها هستن میگه مثلا میزنه مثلا حالا لیرشاه کارگردان فلادی، خب این کی ترجمه کرده، کجا ترجمه شده، بر اساس چه ترجمه شما کار کردی؟ و واقعا خیلی نکته خیلی خیلی مهمیه. خیلی متشکرم استاد، همیشه بزرگوار بودیم، ممنون به ما لطف داشتین. امشب هم افتخار دادن به ما کمی هم بیشتر از اون زمانی که باهاشون توافق کرده بودیم برای ما وقت گذاشت.
خیلی ممنون، منم از هر دوی شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیز که تا حالا تحمل کردن و باز در خدمتتون هستیم. اگر پیامی میدهید اینجا، حتی تلفن میزنید، نام من رو هم ببرید، اشکالی نداره، و خورده بگیرید و نقد بکنید، ما هم باید خودمون رو درست بکنیم.
پاینده باشید و سلامت. با استاد داریوش مؤدبیان خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان مشهور فرزندان سانچز اثر به یاد ماندنی اسکار لوئیس را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان را حشمت الله کامرانی به فارسی برگردانده و انتشارات جاویدان در دهه 60 منتشر کرده است. اسکار لوئیس در سال 1914 میلادی در نیویورک متولد شد. فارغ التحصیل رشته مردم شناسی از دانشگاه کلمبیا بود و تمامی آثارش در همین زمینه مردم شناسی و جامعه شناسی است. او در دانشگاه‌های معتبر غرب سعی کرد مفاهیم تازه‌ای درباره روش‌های جدید فقرشناسی ارائه دهد. درباره او و آثارش در مقدمه آخرین قسمت بازخوانی رمان فرزندان سانچز بیشتر سخن خواهیم گفت. این رمان را شما عزیزان در 6 قسمت هر شب تا 5 شنبه شب در همین لحظات خواهید شنید. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، فاطمه گنجلی صداورداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می کند. به اولین قسمت این بازخوانی توجه بفرمایید. باید بگویم که من اصلا مزه بچگی را نچشیدم. در یک دهکوره در ایالت وراکروز به دنیا آمدم. یک جای خیلی پرت و دلگیر. پدرمان نمیگذاشت با احدی بازی کنیم. هیچ وقت برامان اسباب بازی نمیخرید. همیشه تنها بودیم. 8-9 ساله که بودم فقط یک سالی رنگ مدرسه را دیدم. همیشه در یک اتاق سر میکردیم. بله، فقط یک اتاق. همه من همانجا میخوابیدیم. هر کدام رو تخت کوچک خودش که از چند تا تخته و جعبه ساخته شده بود. من صبحا زود از خواب پا می شدم، دست و دهنم را می شستم و بعد از خوردن ناشتایی گزلیکی و تنابی بر می داشتم و برای جمع‌آوری چوب خشک روانه صحرا می شدم. با یک پشته بزرگ چوب بر می گشتم. به همه دورانی که در خانه بودم کارم همین بود. پدرم در جوانی قاطرچی بود. جنس می خرید و برای فروش به شهرک‌های دوردست می برد. بی سواد بود. بعدها در کنار جاده‌ای نزدیک یک ده که مادران به دنیا آمدیم بساطی علم کرد. بعد به ده دیگری رفتیم و پدرم مغازه کوچکی باز کرد. وقتی آنجا رفتیم پدرم فقط 25 پزو در چنده داشت، ولی با همین سرمایه اندک کسب و کارش را به راه انداخت. آن وقتها آدم با 10 پزو برای خودش آقایی می کرد. پزوها واقعا پزو بودند. به همین دلیل پدرم کارش رونق گرفت و با جان کندن و صرفه‌جویی سری میان سرها بلند کرد. بعد از مدتی برای وارسی حساب‌ها شروع کرد به یاد گرفتن حساب و جمع، آنم پیش خودش. حتی کمی خواندن هم یاد گرفت. بعد در یک ده دیگر مغازه بزرگتری با جنس‌های بیشتر باز کرد. من هم در این زمینه‌ها به پدرم رفتم. خرج‌هایی که می‌کنم، روز تولد بچه‌هام، هزینه‌های جاری زندگی و خلاصه همه چیز را یادداشت می‌کنم. پدرم هیچ وقت از خودش و خانواده‌اش چیز زیادی به من نگفت. فقط مادرش را می‌شناختم، یعنی مادر بزرگ خودم را. ولی هیچ وقت از طرف مادری کسی را نشناختیم، چون پدرم با آنها خوب نبود. پدرم کسی را نداشت که بهش کمک کند. می‌دانید که چه جوری است. در بعضی خانواده‌ها آدم‌ها با هم خوب نیستند. میانشان شکراب می‌شوند و هر کسی به راه خودش می‌رود. پدرم و قوم و خویش‌هاش با هم همین جور بودند. از هم بریده بودند. اما توی خانواده خودمان ما بیشتر با هم میجوشیدیم، تا اینکه برادرهام بزرگ شدند و از خانه رفتند. هر کی رفت به راه خودش. من که از همه کوچکتر بودم توی خانه ماندم. برادر بزرگم رفت توی ارتش و بعد در یک حادثه جانش را از دست داد، یعنی تفنگش در رفت و او را کشت. برادر وسطیمان مغازه‌ای در یک ده باز کرد، اما یک عده دزد با اسلحه به مغازه‌اش زدند و او را کشتند. تا اینجا شد دو تا. نفر سوم خواهرم جوان مرگ شد. هنوز جوان بود و 20 سالی بیشتر نداشت. بعدم نفر چهارم، یعنی تنها برادری که برام مانده بود، در بیمارستان عمومی مکزیکو سیتی درگذشت. به این ترتیب ما روی هم 5 برادر و خواهر بودیم که البته به آن یکی که موقع تولد مرد و من او دو قلو بودیم می شدیم 6 تا. از همه آن 5 تا بچه فقط من یکی زنده ماندم. پدرم مرد دوست داشتنی و با محبتی بود. البته مثل بیشتر بزرگای خانواده آدم خیلی صرفه‌جویی بود. هیچ وقت به خواسته های من محلی نمی گذاشت. البته در ده ما چندان چیزی برای خریدن نبود. جایی هم برای خرج کردن پول نبود. نه تئاتری، نه سینمایی، نه بازی فوتبالی و نه هیچ چیز دیگر. حالا زندگی پر رونق شده. آن وقتا اصلا چیزی نبود. اما پدرم هر یک شنبه چند سنتاف به من میداد تا خرج کنم. با این حال عقیده داشت که توجه زیاد به بچه‌ها آنها را خراب می‌کند و برای همین مواظب خرج کردن من بود. من هم حالا با این چند بچه‌ای که دارم همین عقیده را دارم. اگر بچه را لوس کنیم رشد و استقلال پیدا نمی‌کند. ترسو بار می‌آید. اما از مادرم بگویم. او در یک شهر کوچک به دنیا آمده بود. اسم آنجا را درست یادم نمی‌آید. مادرم زن کم حرفی بود و چون من از همه کوچکتر بودم هیچ وقت چیزی به من نمی گفت. زن آرامی بود. دلش خیلی پاک بود. من را هم خیلی دوست داشت. برعکس پدرم که خیلی جدی و خشن بود، او زن افتاده و درستکاری بود. مخصوصا تو زندگی زناشویی. اما دعواهاشان را هم داشتند. چون پدرم گاهی شیطنتایی میکرد. من تقریبا 7 ساله بودم که پدر و مادرم ازم جدا شدند. کسب و کار پدرم ورچیده شد و خانواده من ازم پاشید. خانه خراب شدیم. من رفتم پیش مادرم. اما 2 سال بعد مادرم ناخوش شد. برایش دوا درمانی نداشتیم چون پولی در بساط من نبود. خیلی خیلی فقیر بودیم. پدرم دلش سوخت و با 1 خر به دیدن ما آمد. من و مادرم برگشتیم خانه او. پدر و مادرم آشتی کردند. اما چیزی نگذشت که مادرم مرد. بله، مادرم مرد و مصیبت من شروع شد. 10 سالم بود. ماندم که با پدرم زندگی کنم. 2 سالی آنجا ماندم. بعد برای کار کردن و پول درآوردن از آنجا رفتم. چون پدرم زن دیگر گرفته بود. زنی که حسابی چاپیدش. یعنی این طور شد که همه چیزش را بالا کشید و با همدستی برادرهاش پدرم را از خانه بیرون انداخت. حتی 1 شب نزدیک بود به خاطر پولش نفلش کنند که همسایه‌ها به دادش رسیدند. ولی زنک با کمک برادرهاش آخر سر همه چیز پدرم را صاحب شد. پدرم هم رفت جای دیگر. دوباره 1 کاری را از سر گرفت. چیزی نگذشت که حسابی ناخوش شد و افتاد. بله، ما مردها گاهی می‌خوایم که خیلی قوی باشیم و خیلی مرد باشیم. اما در باطن اینطوری نیست. وقتی که یک مسئله اخلاقی یا خانوادگی پیش می آید که تا ته دل را چنگ می زند، آدم زخم بر می دارد و در تنهایی هایهایش در می آید. شما حتما با آدم هایی برخورده اید که خودشان را در یک نجسی غرق می کنند. یا کسانی که اراده‌ای ندارند، تا به تحمل چیزهایی را ندارند و نابود می شوند. آدم هایی مثل پدر من که خودشان را مرد می دانستند، وقتی گلایشان را پیش خودشان قاضی می کنند می بینند نه، اینطور نیستند. و فقط لاف می زدند. بالاخره زد و پدرم هم مرد. یک خانه کوچک با مقداری خرت و پرت جا گذاشت که همه را من برداشتم. چون تنها فرزند باقی مانده‌اش بودم. آن موقعی که پدرم مرد من همانطور که گفتم پیش او نبودم و برای کار کردن رفته بودم مکزیکو سیتی. یعنی همین جایی که الان هستم و دارم زندگیم را از اول برایتان تعریف می‌کنم. آنجا در رستورانی کار می‌کردم. پدرم هم با زنی که بعد از مادرم گرفته بود زندگی می‌کرد. که البته آن بلایی را که گفتم به سرش آورد و او را به کشتن داد. پدرم که داشت میمود به من تلگراف زدند. وقتی رسیدم خانهش هنوز زنده بود. جان دادنش را دیدم. به من گفت ارثی با آن صورت برایت نگذاشتم. ولی نصیحتی بهت میکنم. زیاد با رفقات قاطی نشو. به راه خودت برو. من در همه زندگیم همین کار را کردم. ارث و میراث پدرم خیلی مختصر بود. برادر ناتنیش آمد که سهم خودش را بگیرد. آنچرا که پدرم در وصیت نامه‌اش برای او در نظر گرفته بود دادم و وصیت پدرم را مو به مو و طبق قانون اجرا کردم. حتی 1 چرخ خیاطی کهنه را که در خانه بود دادم بهش. آدم خوشقلب و بیدوز و کلکی بود. گفتم عمو اینم مال تو. این به تو میرسه. ببرش برای زنت. اما با همه این کارها او میخواست برای چند پزو مرا بیاندازد زندان. بهش گفتم عمو تو از همه جهت آدم بیچاره ای هستی. 100 پزوی دیگر به او دادم. میبینی چه روزگاری است. وقتی پای پول میآید وسط حتی قوم و خویشایت را هم نمیتوانی بشناسی. میخواهند روی همه چیز چنگ بیاندازند. زن بابایم را که دیگر نگو. خیلی چیزا بالا کشیده بود. آنها کار نکرده میخواستند پول به چنگ بیاورند. اما من از همان کوچکی دوست داشتم کار کنم. میخواستم پول لباسایم رو خودم در بیاورم. میخواستم از خودم چیزی داشته باشم. چیز زیادی هم نمیخواستم. تنها میخواستم با اینها، با این دستای خودم به دستشان بیاورم، نه با پول بابام. هیچ وقت برای ارث پدرم هرس نداشتم. هرگز. با خودم فکر میکردم اگر روزی روزگاری تو جیبم پول پیدا بشود، میخواهم که از کار خودم باشد، نه پول کس دیگر. میخواهم با همین دستا پیداش کنم. وانگهی همان وقت که مادرم مرد و پدرم زن گرفت و من خانه او را ترک کردم، فهمیدم که اگر کار نکنم غذا ندارم بخورم. تقریبا 12 ساله بودم که از خانه پدری بیرون آمدم. بیان که به کسی بگویم فرار کردم. اول در یک آسیاب کار کردم، بعد در یک مزرعه کارگر شدم، بعد هم نیشکر درو می کردم. کار کردن در مزرعه سخت بود. با یک بیل تمام روز زیر آفتاب کار می کردم. برای هر 1000 نیی که در می آوردم 1.5 پزو می دادند. ولی من 500 تا هم نمی توانستم بیرون بیاورم. به این ترتیب 75 سنت آفگیرم می آمد که شکمم را هم سیر نمی کرد. خیلی گرسنگی کشیدم. تمام روز را ناشتا و یا با یک وعده غذا سر می کردم. برای همین می گویم که رنگ بچگی را ندیدم. 4 سال اینجوری کار کردم. بعد به یک اسپانیایی که آسیاب داشت برخوردم. می دانست که وزن و پیمانه سرم می شود. یک روز به من گفت دارم به مکزیکو سیتی میرم. اگر اونجا اومدنی باشی بهت کار میدم. اسمت چیه؟ گفتم خسوس سانچز. گفت اومدنی هستی؟ بلافاصله گفتم بله آقا اومدنی هستم. همه دار و ندارم جعبه‌ای بود که لباس توش می‌گذاشتم. آن را برداشتم و می‌خواستم هر چه زودتر مکزیکو سیتی را ببینم، چون تا آن وقت هیچ جا را ندیده بودم. صبح زود سوار قطار شدیم و رفتیم به مقصدم. پس از مدتی که برای آن مرد کار کردم، بیرونم انداخت. سر سنگ ترازو دعوامان شد. پی بهانه میگشت که اخراجم کند. میدانید که بعضی ها وقتی کسی را از خودشان بی سوادتر و نادانتر ببینند چه قیافه ای میگیرند. هر کاری که بخواهند میکنند. من آن روزها چیز زیادی نمیدانستم. کور بودم. حتی یک خیابان را نمیشناختم. مختصر پولی را هم که داشتم خرج کرده بودم. یک سنت در جیب نداشتم. احدی را هم نمی شناختم. خب، همانطور که مردم می گویند کس بی کسان خداست، مردی پیدا شد که آن نزدیکی ها در آسیاب کار می کرد. مرا در خیابان دید و به هم گفت اربابش مایل است که من در آسیابش کار کنم. این مرد انگار از آسمان افتاده بود. رفتیم اربابش مرا ببیند. به هم گفت برای اینکه بتوانم در آسیابش کار کنم باید برمم اتحادیه. رفتم اتحادیه. فهمیدم عضو شدن در آنجا کمی پول می خواهد. من که یک پول سیاه هم نداشتم، ناچار شدم برگردم توی خیابان و ول بگردم. گرسنه هم بودم. برای همین هاست که حالا بعضی وقتا با بچه های خودم بددهنی می کنم. چون همیشه قوت و غذاشان را تهیه کردم و سرپناهی داشتند و نمی فهمند گرسنگی چیست. خلاصه، توی خیابان ها راه افتادم. به همه خاربار فروشی ها سر زدم تا ببینم پادو یا وردست می خواهند یا نه. از کار خاربار فروشی چیزهای سرم می شد و می توانستم تون تون مشتری ها را راه بیندازم. از این مغازه به آن مغازه می رفتم ولی فایده نداشت. همه جا نان زیاد بود ولی من گرسنه بودم. نمی دانید چه دردی دارد. بعد از چند روز کمی آن طرفتر از محله خودمان با مردی برخورد کردم که گفت مغازه خاربار فروشی دارد. پرسید می خواهی کار کنی؟ بله آقا. سابقه کار داری؟ نه. کسی نمیشناسی؟ بهش گفتم تنها آدمی که میشناسم آسیابداری